بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این بحث رو توجه کردیم که چیزایی که دور و بر ما هست در زندگی روزمره ما، یه چیزایی هست که اینها از نظر ما با ارزشه و یه چیزایی به هر صورت برای ما ارزشش کمتره. مثال زدیم، بالاخره کسی که تو این جامعه که ما زندگی میکنیم زندگی بکنه به طور طبیعی، خب طلا رو در فلزات قیمتی تر مییابد و مثلا آهن رو قیمتش رو کمتر میبینه. ببینید، بحث در این نیست شما بفرمایید که بالاخره طلای خصوصیاتی دارد که قیمتی است. من که منکر نشدم. و یا مثلا بفرمایید که مثلا اون درخشندگی و زیبایی که داره خب فلز دیگه نداره، باز اینم من منکر نشدم. ما نخواستیم بگیم اون وجهی که به واسطه اون یه چیزی یه فلزی گران قیمته، اون وجه بی خودی غلط. البته تو زندگی داریم یه چیزایی بی خودی قیمت پیدا میکنه. لنگ کفش یه فوتبالیست مثلا قیمت پیدا میکنه دیگه، ولی خب قیمتی جز اون استناد و اون انتصاب و اینا دی قیمت واقعی بیرونی به لحاظ مادی که نداره. با کفش مشابهش که در کارخانه با هم بیرون آمدن از اون دستگاه، از اون خروجی اون کارخانه، یکی بودن دیگه. حالا این 2 سال 3 سال 5 سال پای یکی بوده، اون یکی حالا توی مغازه مونده، از اون قیمتش ده ها برابر کمتره که نو مونده، ولی این قیمت پیدا کرد. عرض کنم که به این نکته خیلی توجه کردیم که به هر صورت ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک جریان آموزشیه که داره رخ میده و پیش میره. یعنی فرزندان ما هم دارن در دنیای زندگی میکنن که به طور طبیعی فرا میگیرن چیا قیمتیه و چیا ارزشش کمتره. وقتی که انسان چنین چیزی رو آموخت، خب طبیعیه تصمیم عاقلانه اینه که چیزای کم ارزش رو ما تبدیل بکنیم به چیزای قیمتی. تا جایی که میشه ما از چیزای قیمتی در اختیار داشته باشیم. باز این نکته رو بگم، ببینید بحثایی که ما گاهی میکنیم برای اینکه انشاءالله یه قسمتی یه نقطه از مباحث دینی قرآنی بر ما روشن بشه، شما گمان نکنید که همه ابعاد اون بحث ما داریم نگاه میکنیم. بالاخره یه انسانی که تو این روزگار داره زندگی میکنه، بالاخره این باور به اون کمک میکنه و باید این باور رو داشته باشی. خب طلای فلز قیمتیه دیگه، اون نمیتونه باش رفتار غیر از اون داشته باشه دیگه. خب طبیعیه از طلا محافظت میکنه. خب کم کم من زندگیمو تنظیم میکنم که از اون چیزایی که قیمتیه داشته باشم و کم کم قیمت من به داشتن چیزای قیمتی است از نظر مردم. اینا دیگه اینقدر شایع به نظرم مثال نمیخواد. من حاضرم عمرم رو، جوونیم رو، نشاطم رو صرف بکنم که در 40 سالگی چیزای قیمتی داشته باشم. ببینید اگر به من بگن، مثلا فرض کنید من تازه از مدرسه دارم فارغ التحصیل میشم، به من بگن که ببین حواستو جمع کن، کار کن، تلاش کن، بعد پول به دست میاری، ببین پول ارزش نداره ها، پولو تبدیل کن، چینج کن، تبدیل کن به طلا، به دلار، به زمین. فلان کس مثلا 20 سال پیش این زمینو خرید انقدر، الان شده انقدر. سکه خرید انقدر، الان شده انقدر. دلار خرید انقدر، الان شده انقدر. یعنی به ما چینج کردن رو یاد میدن، به ما جابجایی رو یاد میدن. خیلی جالبه ها، به ما یاد میدن پول چیز بیخودیه. جنس بخر، پول چیز بی خودیه. شاید شما بگید آقا پول ما چیز بی خودیه، جای دیگه پول بی خود نیست، دلار اعتباری داره، بی خود نیست. اصلا معیار شده در دنیا. حالا بحث اینطوری نمیخوام بکنیم. به هر صورت عرض من اینه، نهایتا من توی سبک سنگین کردن زندگی، نه از سر این که بگم فریب خوردم و نه قصد هواپرستی دارم، به صورت طبیعی عمرمو میدم که اجناس قیمتی کسب کنم. یعنی الان من هر چقدر بیشتر داشته باشم احتمالاً قیمتی ترم و از زندگیم بیشتر استفاده کردم، از زندگیم بیشتر استفاده کردم، از شغلم، از جایگاهم، از مدرکم، از پستم، از کارمندیم، از وامایی که گرفتم. من خیلی هوشیارانه عمل کردم. خب این آموزشی که فرزندان ما دارن میبینن، این آموزش رسمی دنیاست، اینقدر رسمیه و این پرده اینقدر همه جا رو پوشونده، اصلا شما هیچ نقطه این از جایی نیست که نوری بتابه شما چیز دیگری رو ببینید. من میخوام عرض کنم که ببینید همین رفتاری که ما داریم میکنیم، که چنج میکنیم در واقع یه کالایی، یه پولی، یه عمری، یه وقتی، یه تلاشی، تخصصی میدیم، یه چیزی میگیریم. خب خدای متعال هم به ما همینو گفتن، میان بیا با من تجارت کنیم، با هم تجارت کنیم. سکه خریدی الان قیمتش شده 700 برابر. خب منم گفتم بیا یه پولی و صدقه بده، منم میکنم 700 برابر بلکه بیشتر. این مثال ما، من میدونم مال این وضعیت اقتصادی ماست که داریم با یه پول دیگه مقایسه میکنیم یا با طلا مقایسه میکنیم، من اینو میفهمم، مخصوصا دارم این مثال میزنم. به من میگن اگه پول رو اون روز نگر میداشتی تو بانک یا تو گاوصندوق الان این میشد. دیدی چه کار خوبی کردی طلا خریدی؟ خودم همینو میگه، میگه اگه پول رو نگر میداشتی برای خودت چیزی نمیشد. دیدی چه خوب کردی پول رو چنج کردی؟ ما پولمونو که چنج میکنیم، حالا دیگه صرف نظر از این که این پول ریال است، دلار است، چه است و اینها، نکته در اینه ما وقتی که این پولو جا به جا میکنیم در واقع تبدیل میشه به چیز قیمتی تر، چند صد برابر. خدا همینو میگه. چرا من وقتی میخوام اینو بگم باید اینو به عنوان یک اطلاع دینی خبر رسانی کنم، بعدم میگم آقای مجلس تمام خداحافظ بریم؟ چرا اینجوریه؟ چرا اصلا تو زندگی ما این عادی نیست؟ یه کلیپ نمیدونم چیه، یه دقیقه است یا یه دقیقه چند ثانیه است، نمیدونم کجا ضبط شده، ولی احتمالاً ما رو این احتمالاً مثلا برنامه‌های رسانه‌های رسمی کشور باید بشه، از یکی از این آقایون، کسانی که برای امام حسین علیه السلام مثلا زندگیشون رو گذاشتن فلان، ازش میپرسه که حاجی تو که مثلا این پول تو مثلا دادی برای امام حسین علیه السلام، مثلا خونت و زندگی تو اینا، مثلا فکر نکردی که بعدن مثلا محتاج بشی، بعدن نیاز داشته باشی به این، فکر نکردی فلان. حالا من دیالوگ یادم نیست دارم کنیش. بعد این گفتش که نمیتونست این سوالو بفهمی که چی بگه، یعنی بفهمی که مثلا با سوال ارتباط برقرار کنه. گفت نه میدونی من میخوام میگم چرا این کارو کردی، فکر نکردی بعدن ممکنه نیاز داشته باشی. این آدم اینقدر ساده و باصفا گفت ببین آخه چی کار کنم، من امام حسین رو خیلی دوست دارم. اصلا یه جمله گفت اصلا آب میشد آدم. گفت چی میگی؟ من چی کار کنم، خب خیلی دوستش دارم، گفت همه چیمو میدم. بعد اونم حواسش به من هست. ببینید خدای متعال ما رو بر فطرت الهی خلق کرده، یعنی ما خلقتمون اصلش اینه. چقدر روزگاران و مردمان تلاش کردن ما رو از این فطرت دور کنن، وقت ما فکر میکنیم مثلا کار دینی، آموزش دینی، تربیت دینی چقدر سخته. نه، واقعیت شما نباید خیلی سخت باشه. مثل این میمونه، شما مثلا یه درختی رو در یه جای بدی مثلا کاشتین، مثلا میوه بده، مثلا آباهک میریزن پاش، آشغال میریزن، آفتاب نمیخوره، مثلا این آقا چیکارش کنیم؟ خب با این درخت بیچاره ورداریم بزنیم توی خاک درست، همه چیش درست میشه، چیزی نیست. ما اینطوریم. ما اگه خودمون باشیم و خودمون، فطرت ما، درون ما حنیفه، متمایله به خدا، نیازمنده به خداست، خدا طلبه، خدا خواهه. اینقدر اطراف دروغ به ما میگند و اینقدر برای ما تضمینهای خیالی میآفرینند و اینقدر نظامهای الکی میسازند، تا از اون نظام هم که جواب نمیده بعدم میگن آهان ما فهمیدیم اشتباهمون چیه، باز بعد نظام بعدی رو میدن، باز نظام بعدی، نظام بعدی. اینجوری سرکار هم دیگه بالاخره دارم میرم جلو. تازه اگه خیلی موفق باشی همه پولات ری کنه، چندین برابر بشه، شما میخواین تشبه ببرین اون طرف بفهمید چیکار کردین این پولا رو، چجوری چنجش میکنی واسه اون ور. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اگه کسی رو، من دارم اینجوری تعبیر میکنم از فرمایش حضرت، اگه کسی رو پیدا کردی که این ور جنس رو بگیره اون ور تحویلت بده، بذار رو دوشش ببره اون ور. شما مثلا میخواین از مرز رد شین، یه جنسی اونجا کنترل میکنن، یا مثلا بار اضافه دارین، یا مثلا یه چیزی به یه کسی میدین اون ور تحویل میگیرین دیگه. حضرت میگن اگه این پولتون رو به فقیر بدین، این قطعا از این مرز عبور میکنه، اون ور تحویل میدن. حالا جورادیاش خودتون تست کنید، چون یکی از مشکلات ما اینه که کاری که اینجا میکنیم اون ور معنادار باشه دیگه. حضرت میگن اگه حاجتمندی رو دیدی پول اضافه داشتی، بده بهش اون ور تحویلت بده، همون چند صد برابره رو میگم. خب اگر که ما بحثمون بحث تربیتی بود، جا داشت رو این بحث یه چند جلسه صحبت کنیم که ما چجوری زندگی میکنیم، که یعنی من چجوری زندگی میکنم که فرزندم این تربیت رو پیدا نمیکنه. چجوری من زندگی میکنم که فرزندم یاد نمیگیره؟ ببینید نظام ارزشی رو میفهمه، میفهمه یه چیز ارزشمنده. یه چیزی هم که واقعا ارزشمنده تو دنیا داریم زندگی میکنیم بهش یاد میدیم، ولی مثل این که شما میخواین انسان رو بهش یاد بدین چیه، از سر انگشت شروع کردین به مچ پا نریسته رها کردین، این اصلا بقیهش رو نمیدونه چیه. در حالی که اگه نظام ارزشی رو شما توضیح میدادین، وقت بعد اون میفهمید که کجا سرمایه گذاری کنه، بعد اون میفهمید که پولشو خرج چی بکنه، عمرشو صرف چی بکنه، اینا رو قشنگ میفهمید که بزرگترین و قیمتی ترین چیزها چیه. امشب این نکته رو می‌خواستم عرض کنم. ما از صبح تا شب در حال چنجیم، در حال جابجاییم، در حال تغییریم. اگه با اراده و با برنامه زندگی کنیم، اگه بی برنامه که هیچی. یعنی ما با اراده زندگی بکنیم، همین الان میان به شما میگن آقا اینقدر پول داری بده، ما یه کسی داریم یه کار مثلا مرغداری داره، کار نساجی داره، پول تو اونجا سرمایه‌گذاری کن. شما میگی کیه چیه، دوست که نیست، درست برنامه‌شو دیدی، تجربه داری، هی به شما میگن تا چی بشه، تا یقین کنید، درسته؟ خب خدای محترم همین تو قرآن هی میگه، یه بار میگه، دو بار میگه، ده بار میگه، صد بار میگه، به بیان‌های مختلف میگه، ولی من زیر بار نمیرم. خب حالا میخوام اینو بر خودمون درست کنیم. حالا من فعلا به دیگران کاری ندارم، من میخوام انشالله خودم درست بشم، خودم میخوام تغییر بکنم. چی شد من اینجوری شدم الان با این نظام ارزشی زندگی میکنم؟ آبشخور من، تغذیه‌گاه من، اون چیزایی که من ریختم تو دل و جان و قلب و فکر و ذهنم، همیشه که از بیرون شنیدم بود، درسته دیگه؟ حالا یه قرار بذار با خودت، بگو میخوام یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، میخوام یکی از رفیقایی که پیدا میکنم، یکی از همصحبتایی که پیدا میخوام بکنم، یکی از اونا خدا باشه، بشینم برام حرف بزنه، به من بگه چه خبره تو این دنیا، بگه چی مهمه، برام توضیح بده اینا رو. بعد با یه بار درست نمیشه. ببین اگه با یه بار درست میشد، اینایی که میخوان کالای خودشونو بفروشن و سلیقه ما رو به طرف خودشون بکشونن، خب با یه بار میگفتن تموم میشد دیگه. تبلیغات که یه باره نیست که، این باره به این شکل در این نوبت این موقعیت هی میگن. حالا خدای من کافیه دو تا آیه، سه تا آیه، ده تا آیه مثل هم گفته باشه، هم میگن چرا مطلب تکراری؟ کل دنیا تکراریه. از اون موقعی که من یادمه فوتبال بوده، جام جهانی بوده، المپیک بوده، همه اینا بوده، همش بوده دیگه، همش هم تکرارم. بله بله، الفاظ مختلف، رنگای مختلف، تاریخای مختلف، همه همش یه چیز دیگه. ببین چقدر جاذبه ایجاد کرده. تکرار ملال‌آور نیست. نه خیر آقا، برو به دلت نگاه کن. برو دلت نگاه کن. شما یه جمله رو به معشوقت هزار بار میگی، خستم نمیشی. مشکل جای دیگه است. به هر حال در میان سرصداهایی که میشنوی، در میان این چیزایی که میشنوی، خب برنامه هم برای خودت بذار. خدا میکن باید حرف بزنه دیگه، خدام رفیق توه، خدام یه چیزایی بهت بگه. برو پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، برو پیش امیرالمومنین علیه السلام. اگه اونا رو شما کسان میدانید که تو دنیا زندگی کردن قشنگ و بردند، و حالا به تعبیر ما، البته ما تعبیر خیلی کوتاهی داریم میکنیم، ولی یه تجارت مربحه داشتن، تجارتون مربحه توی وصف متقین بود دیگه، یسرها لهم، یه خرید فروش بسیار بسیار سود آور، سود بخش، اون اول باید در خودم علاج بکنم، من فعلا به هیچ کس کار ندارم. این نکته مهمیه. و بعد توجه کنید، ببینید تو هیچ جای دنیا، شما توی کار اقتصادی هیچ جای دنیا اینجوری کار اقتصادی نمی کنید. میگه ببین این 10,000 تومن بگیر، حالا این 20,000 تومن بده. نه، هیچ کس نمیگه این کار. میگه 10 تومن بده، زمان بهش بخوره، کار بکنیم، پروژه جواب بده. حالا اونایی که بحث ربا رو نمی کنن، ایشالا جواب میده، فلان میده، حالا 6 ماه دیگه میدیم، نشد یه سال دیگه میدیم، همینا رو داره دیگه، بالا داره پایین داره فلان. خدا میگه نه، من وعدم درسته، من اینجوری نیستم، وعده میدم درست وعده میدم. خب خدایا بابا دل ما رو محکم کن دیگه. خب الان این 100 تومن رو بگیر، قول بده یه ما دیگه 120 تومن بدیم، ما بهت میدیم، با ما که مشکل نداریم که. خدا میگه ببخشید، اگه من 100 تومن رو گرفتم 120 تومن دادم، یه ما دیگه 100 تومن رو گرفتم آخر سال 200 تومن دادم، ببخشید دیگه چرا مردم نیان با من تجارت کنن؟ خب احمد دیگه، یعنی یه بانکی هست خدا تأسیس کرده رو زمین، خودش هم به کور وسته دیگه، ورشکستگی نداره که، وعده داده میده دیگه. شما جایی اصلا چنین وعده‌ای تو قرآن دیدین؟ ائمه چنین ثوابی رو وعده کردن، انبیا چنین چیزی رو گفتن؟ مثلا نماز بخونین بعد نماز یه دفعه به دامنتون یه دارایی، یه پول، یه چیزی میفته، هم چیزی شما شنیدین؟ نه 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 نه، خدای متعال میگن ببین من که نمیخوام تو کوچیک و کودک بمونی، من میخوام بزرگ شی. ببین اونجایی که به من 100 تومن بدی 200 تومن بگیری، باز تو به اون داری اعتماد میکنی، بیا به خود من اعتماد کن. چرا 200 تومن؟ 1,000 تومن، 10,000 تومن، 100,000 تومن، میلیارد ها تومن، بیا پیش خودم، بیا با من معامله کن. اینه که قیمت داره. ببینید آدم بالاترین قیمتش اینه که خودشو به خدا بفروشه، نه به کسی دیگه. یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خیلی هم نمیخواد ذهنی خیالات درست کنیم. ببینید اون کسی که ابتغاء مرضات خدا، در جستجوی از مرضات خدا، در طلب مرضات خدا جانش را داد، چی کار کرد؟ و من فدای پیغمبر میشم، جون من میشه سپر برای پیغمبر، درسته یا نه؟ ظاهر دنیایش اینه دیگه. یعنی اون چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته امر ساده ایه، اون که تو دنیا داره اتفاق میفته چیز پیچیده ای نیست. اما یه معامله است با خدا. در معامله با خدا، اینو توجه بفرمایید، در معامله با خدا آدم باید قصد بکنه با خدا معامله کنه. خدای متعال به موسی میگن که موسی چرا گفتم بیا مثلا با عجله اومدی؟ میگه خب خدای با عجله اومدم که تو راضی بشی. تو دل تو چه خبره؟ چی کار کنی فکر میکنی خدا راضیه؟ پیغمبر خوشش میاد، امام زمان خوشش میاد. ما نمیخوام اینو بر امام زمان تحمیل کنیم، بر رسول خدا تحمیل کنیم، ما نمیخوام به خدا تحمیل کنیم، نه نه، ما نمیخوام به خدا دین یاد بدیم. فکر میکنی اینجا چی کار کنی خدا خوشش میاد؟ فکر میکنی چی کار کنی رسول خدا خوشش میاد؟ اگر میبینی تو این فضا فکرت خالی چیزی نیست، خب برو بخون، برو سیره اهل بیتو بخون، برو روایت بخون، برو قرآن بخون، برو ببین قرآن چقدر به تو تأکید میکنه به بخشیدن. میگه که خدا چی انفاق کنیم، چی انفاق کنیم؟ میگه عف، اه صدقه حساب میشه، مسکه انفاق میشه، بله بخشیدن. کسی ناراحتت کرده، ظلم کرده، ببخشش. پولم که عجیبت نمیره که، یعنی اون راحت میشه، اون باز میشه، اون آسوده میشه. اینا رو وقتی من خوندم یه مقدار ذهنم اقلن یه شکلی گرفت، یه شکل و شمالی گرفت، وقت حالا میفهمم که آهان، حالا چیکار باید بکنم؟ ولی خب ذهنم خالی باشه هیچ، حالا میخوام با خدا معامله کنم. بزرگواران، یکی از چیزایی که شیطان منو وسوسه میکنه، من از معامله با خدا میفتم اینها، دقت کنید. پول دستمه، میگم مدرسه بسازم، بیمارستان بسازم، خرج جهیزیه بدم، به یتیما برسم، برم مناطق محروم، برم سیل زده، چیکار کنم؟ یه مقدار پول دستشه، این ورور میگرده تا دیگران بهش میگن کجا خرج کن که خدا راضی باشه. من از شما سوال میکنم، شما خبر دارین خدا کجا راضیه که من پولمو خرج کنم؟ که اینجور محکم میگه ببین بیان بیمارستان خرج کن، بهت قول میدم از همه جا بهتره. از کجا شما خبر داشتین که من نداشتم؟ شما پیغمبرین، شما امامین، شما پیشنهاد تو بکن، بگو آقا یه جا اینجا هست، جای خوبیه، من اینجا رو میشتستم، من اونجا رو میشتستم. تویی که باید تصمیم بگیری. ببینید بعضی ها اینقدر معطل میکنن، اصلا نسبت به انفاق و خرج کردن و کار خیر اصلا باز میمونن. بعضی ها میخوان کار خیر بکنن، خودشون آویزون کس دیگه میکنن، میگن برا رفتیم پیش آقای فلانی، گفت این ما این کارو کردیم. اشتباه کردی، نمیگم مثلا ما اسم نبردیم چه کاری، بیمارستان، مدرسه است، کسی اینا رو نمیگه، نه، دور و بر تو خیلی اتفاق میفته. چشم باز زندگی بکن، اطرافیانت، قوم و خویشت، کارهایی که از مشکلاتی که تو جامعه هست، و بعدم قیاس نکن. یه شما میشناسین احتمالاً، وقتی که عراق وضعش برگشت، صدام رفت، بعد خب خیلی افراد دوست داشتن اونجا کار خیر بکنن، تو بازسازی عتبات، توی مثلا حرم سید و شهدا علیهم کاری بکنن، هزینه بکنن، پول بدن بابت یه چیزی. خیلی جالبه، یکی اومد گفت آقا من میخوام برم دستشویی بسازم، چون هر وقت اونور میرفتم موقع زیارت میدم زائر به عذابه. وقتی اگه به ما میخواستن استاندارد حرف بزنن، ببین دوست داری دستشویی بسازی یا بری کاشیکاری بالا سر رو یا آینه کاری بالا سر رو انجام بدی؟ خب آینه کاری بالا سر، دقت کنید ما چجوری معامله میکنیم، چجوری میریم سراغ این و اون، بی خودی میخوام دیگران به ما بگن چه بکن. نه، حتی تو خمس هم ما اینو داریم دیگه. شما اگه خمس میخواین بدید، باید مطمئن چین بری از ذمه شدید. آقا من دادم به فلانی، خیالم راحت دیگه، هر چی شد مسئولشونه. نه، ببین تو اگه به اون اعتماد داری به فلانی دادی، فبها. اعتماد نداری، میخوای بار از خود ورداری بنز روش کسی که نمیدونی که خب اشتباه میکنی. باید اعتماد کنی چیکار میکنه. به هر حال، خب حالا من میخوام یه جوری عمل کنم که توی این فضا قرار بگیرم که خدایا اگر من میخوام مبادله کنم چی و جای چی بذارم؟ این اصلا راهی نداره جز حشر و نشر با خدای متعال. خدای متعال جسم نیست، انسان نیست، جز این که من از خدا بشنوم، با خدا سخن بگم، کلمات اهل بیت علیهم السلام رو با خدای متعال ببینم چگونه بوده، ببینم اهل بیت به من چی یاد دادن. وقت اینجاست بزرگواران، یه دفعه شما یه کار میکنید به همه زندگیتون میارزه، بعد خدا بهتون اجر میده به اهل. احسن ما کانو یعملو. اون قشنگه رو میگیره، میگه همه زندگیت ذریب این، اون یه دونه، اون گلی که زدی. اونو کی میتونه آدم بزنه؟ کی میتونه آدم اونو انجام بده؟ خب ببینید، تمام نکته اینجاست. خیرگی تو به چیست؟ خیرگی من پناه بر خدا به داشتن سکه است. یه روز که دیدم یه جایی رستم 100 تا سکه دارم، یه جایی هم یه فرصتی پیدا میشه که 10 تا سکه داشته باشم، آخش، ببینم خیره به اونجام. دقت کنید، اگه یه جایی آدم خیره باشه، دیدیم بچه گاهی حواسش به جایی هست، مثلا داره تلویزیون نگاه میکنه، یه فیلمیه، مثلا یه کارتونی، خیلی هم. شما میگین که بابا جان اینجا نشستی زیرت سنگه، بلند شو رو فرش، حواسش نیست، بلندش میکنی میذاره این بر، این چشمش به تلویزیونه، نور نمیذاره نگاش، غذا بهش میدی میخوره. من خودم شاهد بودم، فیلم تموم شد به مادرش گفت مامان من نار خوردم، اصلا نمیدونست چه اتفاقی افتاده. درسته خیره است، اونه که زندگی آدمو درست میکنه. ببینید همه لحظات اصحاب امام حسین علیه السلام کربلا نبود، همه لحظات اون غلام سیاه پیش امام حسین علیه السلام لحظه روز عاشورا نبود، ولی همه لحظات زندگیش خیرگی به امام حسین بود، که وقتی امام حسین بهش میگه برو، یه کجا برم؟ ببین اینجا جواب میده اون خیرگی، اون بزرگ داشتن، اون تعظیم توی اون معامله که آدم همه چیشو حاضره بده اون یه دونه رو نده. ببینید الان اگه بگن فرض کنید آقا خدای نکرده زلزله سیل دشمن یه چیزی میخواد اتفاق بیفته، ببین یه دقیقه وقت داری از خونه بری بیرون، چیو برمیداری میری بیرون؟ توجه کنید، یعنی حتی اون بچه‌ای که، اون جوانی که کامپیوتر تبلتشو برمی‌داره میره بیرون، موبایلشو برمی‌داره میره بیرون، ولی مثلا سکه طلا داره برمی‌داره، بدانید موبایلش براش مهمتره. حالا به هر عنوان مهمه، به خاطر اینکه مثلا فرض کن ارتباطاتش اینجا بوده، هر چی اینجا بوده، رفقاش، هر چی، من کاری ندارم، وابسته است به این دیگه. چیو برمی‌داره میره؟ اون مهمه. بنابراین تو این نظام ارزشی، تو این تبدیلایی که ما میکنیم، پول میدیم اینو میگیریم، طلا میدیم اونو میگیریم، جابجا میکنیم، زمین میخریم، چی میخریم، تو این جابجا یا اون نقطه اوج کدومه؟ یعنی تو کجا میخوای در واقع، تو این پله هایی که میره بالا کجا رو میخوای هدف بگیری بزنی، اون تای خط کجاست؟ خب بلا تشبیه، ببخشید امیرالمؤمنین. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام دارن زندگی میکنن. بین حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اصلا ببخشید ما این تعابیر رو به کار میبریم، از امام زمان عذرخواهی میکنیم، تعابیر ما خیلی سبک و بچگان است. ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها همه اون توجهش امیرالمؤمنین بود. ببینید دیگه، در خانه رو که میزنن کیو طلب میکنن؟ امیرالمؤمنین. حضرت مانع میشن، وقتی حضرت رو به زمین میاندازن در حالی که فرزندشون سخت شده، حضرت حواسش کجاست؟ کیو میبینه؟ دنبال کی میدوه؟ بعد وقتی هم مسجد برمیگرده کیو میبینه که زانوی غم بغل کرده؟ بعد میگه عزیز دلم چرا زانوی غم بغل کردی؟ چرا مثل جنین نشستی؟ تو کسی بودی تو میدان نبرد، کسی اصلا یارای رویایی با تو نداشت، اصلا نمیتونه جلوی تو بایسته، چی شدی؟ چرا اینجوری شدی؟ کسی که همه ی حواسش امیرالمؤمنینه که او نبیند صورت کبود را، او نبیند بازوی ورم کرده را. تو وصیت حضرته، وصیت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین وصیت کردن که بعد من تو اجازه داری بدن مرا ببینی. آخه این ببخشید منظورم این وصیته؟ یعنی اون موقعی که اگه من زنده بودم میدیدی، نمیدونم اصلا میتونستی تحمل کنی یا نه. اون نیمه شبه که بازوی منو لمس میکنی، سر به دیوار میذاری گریه میکنی. من نمیدونم اگه زنده بودم اینو میدیدی اصلا میتونستی صبر کنی چی نگی؟ نمیدونم. ما همجوری خودمون داریم میگیم. ببینید، برین تو این خونه ببینید چه اتفاقی داره میفته. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که خدای متعال غضبشون غضب اوست، رضایتشون رضایت اوست، ایشون چیو داره میبینه؟ به چی توجه میکنه؟ وقت از همه عجیبتر میدونین چیه؟ همه این اتفاقات افتاده اون لحظه که حضرت دارن میرن. این راجب امیرالمومنین اتفاق میفته، راجب سید و شهدا هست. اون لحظه آخر خدایا وعده کردی ها، شیعان امیرالمومنین رو وعده کردی که نجات میدی، من دارم میرم، خدای اون براعتی که اون زمانتنامهی که هست هست سر جاش نه. ببینی، ببخشید از این مقایسه، طرف میره یه کتاب میخره میگیم چه کتابیه؟ میگه آقا مال زندگانی بزرگانه، من کتاب دارم خونه آخرین گفتارها. مثلا میشه آخرین گفتارهای بزرگان چیه؟ حالا درسته یا نه مستنده من کاری ندارم، ولی که چه مهم اینه دیگه، تو لحظه رفتن چی میگی به بچت؟ میگی چی بابا؟ چیو مواظبت کن؟ چیو مواظبت کن؟ امیرالمومنین اصلا دارن میرن، ببین وصیت حضرت رو بخونین، میگن الله الله، هی توصیه میکنن به همسایه، توصیه میکنن مواظب زناتون باشید. چه توصیه هایی میکنن؟ به یتیما توصیه میکنن. خب وقت بچه من یه بار یکی از دوستان جوانتری که دانشگاه درس میخوند یه بار آمد به من گفتش که فلانی، من که مثلا مشورت میکنم گاهی به من میگن که مثلا برو درس دین بخون، برو مثلا رشته های دینی، برو کار مثلا معلمی بکن فلان. خب من کاسبی رو دوست دارم، پدرم تاجر کاسب، منم دوست دارم تو این فضا برم، نمیدونم چیکار کنم. از یه طرف احساس میکنم که اگه این کارو بکنم مرضی رضای امام زمان اسلام همین کاره، از اون طرف هم اون کارو راست شبان یکمی اون طرف گرایش دارم، میل دارم. گفتم ببین فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، اونجا هم تو میتونی خدمت بکنی، ولی برو بازار، ولی به شرطی بری که حالا اون که حالا خودش هم الحمدلله اینطوری بود، حالا برخلاف حلال و حرام مراقبت کنی هیچی، ولی ببین اینجوری زندگی کن. ببین همیشه صبح زود بلند شو برو سر کارت و جدی کار کن، زیاد پول درار، به گرفتار رو برس. نه اینکه ما که بعضمون توپ شد خداحافظ. چی خداحافظ؟ یعنی چی خداحافظ ازن؟ مولای تو اینجوری زندگی میکرد؟ اینو یاد گرفتی از امام علیه السلام که بگی ما که در آوردیم کلیمون عذاب کشتیم بیرون، مردم هم هرچی هست هست، ما که نداریم، اگه داشتیم انفاق میکنم نداریم. میتونی بری دنبالش یا نه؟ ببین اگه شغل تو تجارت، اگه شغلت کاسبیه، چرا نمیری پول دراری؟ به همون حلالا، به همون انصاف، به همون شغلی که داری، چرا نمیری دراری کمک کنی به دیگران؟ وقت جالبه، اینقدر خدا زیبا خلق کرده این عالم، اینقدر زیبا خلق کرده، الان ما توی مجلس نشستیم، کیا دخیلن توی این که این مجلس برقراره؟ بنده فقط؟ نخیر. کی پول این میکروفونو داده؟ کی پول این دوربینو داده؟ کی این مجلس رو اینجا برقرار کرده؟ کی دوروبر این مجلس رو مهیا کرده برای اینکه برقرار بشه؟ کی داره فیلم برداری میکنه؟ بابا از همه مهمتر کی داره میشنوه؟ مگه میشه آدم بدون مستمع اصلا حرف بزنه؟ اصلا به اصطلاح مگه میشه کلام مگه منعقد میشه؟ مگه حرف از دهن در میاد؟ این حرفا کدومه؟ یه کاری کرده خدا، همه میتونن بیان تو اینجا شریک شن، همه میتونن شریک شن. من اون موقعی که البته انشالله خیلی دیر چیز نشه، طولانی نشه، اون موقع که خدمت امام رضا علیه السلام خیلی راحت میرفتیم و گمان میکردیم هیچ مانعی برای زیارت نیست، آخر سفر بود، ما اونجا بودیم داشتیم برمیگشتیم، بعد من کنارم یه جوانی بود از این جوانای هیئتی که میان آخر سفر پیش امام رضا با هیئتشون، داشت برمیگشت، جوان خیلی عادی بود. گفتم شما شغلت چیه؟ گفت من ظرف یه بار مصرف میپوشم توی مثلا فلان جای تهران، منطقه یک کمی پایین و شرق یک کمی. بعد خیلی جالب بود. او گفتش که دهه اول من پول نمیگیرم. اصلا خودش قیافه‌ای نداشت. گفت من این کار ازم برمیاد. اون ظرف یه بار مصطفی که تسته توی داری توش غذا میخوری، مال همون نیت اون آدم است. اونی که میسازه، اونی که گونی پلاستیکشو حمل میکنه، اون که با وانتی برونور جا به جا میکنه، اون که منظم میکنه، اون که غذا رو میپزه، اینقدر وسعت دارد، اینقدر تنوع دارد. ببین هر کسی میتونه اینجا نقش آفرین باشه. خودتو معطل نکن که کدوم کار رو بکنم که اونا بپسندن. برو ببین اون کار رو چجوری انجام بدی که اونا بپسندن. اونا همه شغل لازم دارن، اونا همه چی لازم دارن، فرق نمیکنه. دلتو برو درست کن. اینقدر این دنیا زیبا خلق شده، اینقدر زیبا خلق شده. شما در هر شغل، شغل غیر معصیت دارم عرض میکنم، در هر شغلی، چون شغل چجوری درست میشه؟ رو نیاز مردم درست میشه. درسته ما یه بافت اجتماعی داریم، تو این بافت اجتماعی هر کس داره یه کار میکنه. من چه ادعایی بکنم الان؟ ما تو همین قضایایی که شرایط کرونایی شد، برای برنامه هامون نیاز داشتیم به یه دوربینی. خب قبلا دوربین شرط کرونایی که ما مجازی که امتداد آنلاین نمیرفتیم. بالاخره این ور اون ور داشتیم بانی جور میکردیم، از اون یه مقدار بگیر، از این یه مقدار بگیر، جمع کنیم فلان. ما قیمت هایی داشت میرفت بالا، همه گفتن آقا یه کاری بکن. خب چیکار بکنیم؟ بعد یه نفر گفت آقا من یه کسی میشناسم با این مسئول این مثلا نمایندگی آشنا صحبت کنیم. خلاصه بالا پایین، اصلا کاری به اینا نداریم. یه دفعه یه نفر همه پولش رو داد و گفت این دوربینتون. من جو متحیر موندم، گفتم امام حسین میگه که ببین، ببخشید ابو عبدالله شما اینو نمیگی، نه ببین خودتو لوس نکن، تو کارتو بکن، اون چی که لازمه من میدم. ببینید شما یه کار خیر پیدا کنید که عنایت امام تو اون کار خیر از شما سبقت نگرفته باشه، پیدا کنید. و چقدر ما اون کار خراب کردیم. ببینید هر چی خواستیم بگردیم بپرسیم. بعد بهش گفتم که آقا آخی ما داشتیم بانی پیدا میکردیم، مثلا تصمیم نداشتم به شما بگم، شما اومدی وسط میگی من یه آشنا دارم، بعد وشتی همه چیو. اصلا ما با همدیگه اصلا گفتگوی اینجوری نداشتیم. گفت نه آقا، یه دونه برنامه برای امام حسین شما ضبط کنید، من سودمو کردم. من دارم این حرفا رو میزنم، خودم نمیفهمم، ولی او اینو میفهمه. ببینید وقتی من فکر کنم برای امام حسین موقعی کار کنی ارزش داره که 10 سال جون بکنی، کمر درد بگیری، چشت نمیدونم کور شه، و تا یه چیزی بخرن. ببین تو این سیستم نمیتونی باور کنی یه عشق برای امام حسین چقدر میتونه خیرات، نمیتونی باور کن، چون داری مادی فکر میکنی. اما اگه فهمیدی یه نفس برای امام حسین زدن، یه نفس زدن، یه دونه جعبه، یه ظرف میوه جابجا کردن، یه جارو کشیدن. دیدین اینا که میرن حرمگاه جارو از خدام میگیرن یه جارو کن، برای چی این کار میکنی؟ پیش یکی از آقایون بودیم، یکی گفت من خیلی آرزو دارم خادم بشم، خادم امام رضا هستم. گفت برای چی میخوای خادم شی؟ گفت خدمت کنم فلان. گفت هر وقت ببین مشهد، خب خدمت کن، آشغال از زمین بردار، کمک کن به ظاهر. خب حتما لباس لازم میتنت باشه، شیطون چرا فریب میده؟ همین الان خدمت کن. وقت چرا مشهد؟ خب تو خونت خدمت کن، تو خونت خدمت کن. مهم اینه که من حواسم به کجاست. یکی از معانی این تعبیر تو قرآن، تو قرآن راجع به وجه همینه، وجه خدا همین. حالا این وجه خدا خیلی توضیح داره ها، ببخشید، ولی من خیلی سادش کنم. این که خدا روشو به تو بکنه. 3 روز اطعام کردین به فقیر و به مسکین و یتیم و اسیر، خودتونم به این غذا نیازمند بودین، بر چی این کار کردین؟ انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای وجه خدا. لا نرید منکم جزاء عمل و شکر. خب مرزمو تمام کنم، بر چی اینجا نشستی؟ بر چی دونی برنامه رو ضبط میکنین؟ بر چی دنبال میکنین؟ رو کنید بگید که یا فاطمه تو زهرا من دارم این کار رو میکنم، فقط شما یه لحظه منو ببینید همین، یا صاحب از زمان فقط این کار رو میکنم شما یه بار، ایشون که همیشه ما رو نگاه میکنه ولی یه بار به من توجه بکنید، شما بچه خدا این اینه بچه الله الذی یتوجه الیه الاولیا. وقت اینجور آدم خیلی راحت زندگی میکنه، هر جا هست میدونه همونجا میتونه با امام زمان معامله کنه، لازم نیست حتما من سخنران باشم، لازم نیست من حتما توی این مدل های مثلا استانداردی که ما ساختیم تو اینا قرار بگیرم، هر جا باشم این اتفاق میفته، اما به شرطی که گفتی یک چشم زدن غافل از آن ماه یا غافل از آن شاه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. فقط قاعده زندگی اینه، خیره به او، چشم به او، رو به رو و صورت او، توجه به وجه الله، اینجوری زندگی بکنید. همون کاری که تو نماز ما میکنیم انشالله، میگیم وجه دو وجه للذی فطر السماوات والارض. خب از امام زمان بخواییم خب همین کار دائم بشه، فی صلات هم دائمون بشیم، همیشه این کار کنیم. مگه اشکال داره؟ مگه توی شرکتی که کار میکنی، توی اون حجرهی که کار میکنی، تو مدرسه و دانشگاه کار، نمیشه پشت میز نشستی توجه کنی بگی آقا من دارم زیر نگاه شما و به گرمی نگاه شما زندگی میکنم؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ این اون چیزیست که منطقشی است، اون چیزیست که از اون اول تا به امروز اون کسانی که مجلس امام حسین علیه السلام و سرپا نگه داشتن، مجلس عزای اهل بیت و سرپا نگه داشتن، همه اینجوری نگه داشتن. ولی میخوایش برای کی استدلال کنی؟ اونی که شبهه میکنه، سوال میکنه آقا این کاری که اینجا میکنید نمیدونم از نظر منطقی، از نظر فلانی چه فایده داره؟ بابا همین سوالو جای دیگه بپرس دیگه. بگو این همه شما کار دارین تو دنیا میکنید، این همه خرجهای کشکی دارین تو دنیا میکنید، سال جدید میلادی آغاز شد، سال جدید میلادی میدانید که این قرار داده دیگه، درسته؟ من با کسی خصومت ندارم، یعنی اینقدر خرج، این همه چیز، تازه تو این شرایط کرونایی اشکال نداشت از نظر عقلی؟ نه، خب خرج کردن بکنن. خب اگه اشکال نداشت، خب چرا اینجا ناراحتین؟ چرا اینجا ناراحتین؟ وقت ما تعلیم گرفته ایم از کتاب و سنت، از خدا و اهل بیت علیهم السلام تعلیم گرفته ایم که اون چیزی که بزرگ است نزد خدای متعال و ارزشمنده اینه که اهل بیت علیهم السلام با اون عظمت وقتی اطعام میکنند، قرآن میفرماید به خدای متعال عرضه میدارن یا خودشون فرمایش میکنن که انما نطعمکم لوجه الله، عرض من تمام. پسرم برای کی داری زندگی میکنی؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ تو زندگی دنبال چی میگردی؟ هوش و حواست کجاست؟ اگه این باشه که رضایت، لبخند، شادی دل امام، خوش به حالت، گولت نزنن، نگن از صبح تا آخر تا شب، امشب که کاری نکردی، فردا که کاری نکردی، قصه نخور، قصه نخور، یه لحظه اتفاق میفته، اون لحظه‌ای که باید اتفاق میفته، اون گلو بزنی، اونجا اتفاق میفته. که از آشناهای ما بود، این خیلی آدم ساده‌ای بود، یه آقایی بود، روستایی و شهرستانی بود، خیلی خیلی ساده، خیلی ساده. شاید شما تو زندگیش نگاه میکردین، تو زندگیش نگاه میکردین چیزی بروز نمیداد، همین زندگی عادی داشت، کاسبی بود، کار میکرد، میرفت میامد، اصلا این مدل ها نبود که مثلا بخواد حرفی بزنه، همینجوری زندگی میکرد. بعد به خانمش گفتش که حالا میکنم بده، احساس میکنم سینم سنگینه، نکنه سکته بکنم یه چیزی بشه، من میرم درمونگا. خونشون پایین شهر، میگه رفت سر کوچه که بره درمونگا دیگه، اولین ماشینی که اومد یه وانت بود، اینجوری جلو دستشو گرفت که منو ببر، فوری پرید عقب وانت، وانت همین درش باز بود، وانتی میگم من اومدم میگم بابا بیا تو، میگفت افتاد عقب وانت، افتاد عقب، من ترسیدم. بعد بلند شد با یه احترام و با یه توجه و لبخندی گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، افتاد رفت. مگه میشه شما به عشق یکی زندگی بکنید، خرج کنید، موقع رفتن نیاد سراغتون؟ اصلا میشه هم چیزی؟ یکی از دوستان ما که بعضی از شما میشناسین کار چیز داشت، کار صنعتی و اینا داشت، یه شرکتی بود چی بود اینا، میگفت یکی از کارمندایی که ما داریم تو این حوزه صنعت یه آقای سنی بود، گفت من خیلی دوست داشتم، مثلا بالاخره گاهی آدم سنی مثلا گفت آدم خوبی بود، می‌خواستم شیعه بشه و فلانی حرف، گفت نه چه طریقی وارد شم، حالش بحث علمی بکنیم آخه ما که داریم چیکار می‌کنیم، خلاصه دیدم از این راه وارد شم خوبه، شروع کردم بهش گفتم آقا من رفیق دارم خیلی باحاله، شروع کردم از فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام براش گفتم بدون ذکر اسم، گفتم من رفیق دارم مشتیه، بعد یه داستان از امیرالمؤمنین گفتم اینطوری بود، اونجا این کارو کرد، اونجا این کارو کرد، بعد این کم کم گفت بابا یه قرار بذار ما رفیقتو ببینیم، انقدر تعریف میکنیم میگی داش مشتی و فلان، گفت باشه حالا یه قرار میذاریم، بعد میگفت من منتظر بودم این در واقع شیفته بشه بعد بگم اون کیه و چیه، دیدم دیگه خیلی بیتابه، یه بار گفت بابا دیگه ما رو سر کار گذاشتی کلافم کردی، بابا بذار قرار یه قرار بذار ما ببینیمش، گفتم باشه هفته بعد من قول میدم هر جور شده یه قراری بذارم، گفت زد و مرد، مرد و من گفتم ای داد بیداد، بردم دمه دریا، بردم دمه آب، تشنه ولش کردم، خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت، خیلی ناراحت، یک دو شب بعد خوابشو دیدم، جالبه تو خوابم بهش همینو گفتم، گفتم فلانی من داشتم راجع اون رفیقم میگفتم میخواستیم قرار بذاریم نشد تو رفتی، گفت من داشتم حرف میزدم و صرفم، گفت نه ببین اون رفیقت موقع مردن اومد من دیدمش، امیرالمومنین موقع مردن اومد، من به دست او شیعه شدم و رفتم، چقدر خوب آدم اینجوری زندگی بکنه، هوش و حواسش تو زندگی اون جایی که باید باشه، ولو اینکه هر جایی که هست و هر شغلی داره. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.